اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری سه‌شنبه 9 ماه جنوری با شما هستم. بودجه ملی افغانستان بر سال مالی 1397 خورشیدی از سوی ولسی جرگه رد شد. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش گزارش های برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که محمد احمدی به توجه می رسانه.
سلام شنونده های گرامی. نظامیان آمریکایی در زمینه آموزش قوای هوایی افغان گام‌های بلندی برداشتند، اما هنوز هم طرح مشخص برای پیشبرد این ماموریت وجود ندارد. سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده با نشر گزارش مملو از انتقاد، خلأهای موجود را در کار آموزش مشاورت و تجهیز قوای هوایی افغان برجسته ساخته است. به استناد این گزارش، آموزش افسران قوای هوایی افغان که مسئول حفظ و مراقبت طیاره‌ها، هلیکوپترها و تجهیزات هستند، معیاری نبوده و ائتلاف به رهبری ایالات متحده در انکشاف قابلیت‌های بنیادی آنان ناکام بوده است. همچنان گزارش حاکی است که مشاوران نظامی آمریکایی آمار و سنجش دقیق از پیشرفت‌های حاصله در صفوف قوای هوایی افغان نداشته و نیز فاقد طرح مشخص برای ایجاد قوای هوایی مسلکی توانمند و پایدار در افغانستان هستند. دوران جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید که از آغاز سال 1396 خورشیدی صدها عملیات زمینی و هوایی بر ضد گروه داعش راه اندازی شده است. جنرال وزیری گفت در نتیجه آن عملیات 1900 تن از گروه داعش کشته شدند، 272 تن زخمی گردیدند و 17 تن دستگیر شده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که در آن عملیات 69 تن از فرماندهان درجه اول و دوم گروه داعش در افغانستان کشته شدند و 12 تن از فرماندهانشان دستگیر گردیدند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت که در بسیاری موارد قانون اساسی نقض شده است، اما گاهی نهادهایی که در این مورد پژوهش می‌کنند زیاده روی می‌کنند. محمد سرور دانش که در 14 سالگرد تجلیل از قانون اساسی سخنرانی می‌کرد، ادعای ایجاد تحریف در متن قانون اساسی را رد کرد و گفت که این ادعاها پس از توشیح قانون اساسی عاری از حقیقت است. آقای دانش همچنان گفت که تعدیل قانون اساسی روند پیچیده است و اگر هر گروه و فردی می‌توانست قانون اساسی را تعدیل کند، ثبات کنونی در افغانستان وجود نمی‌داشت. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در مورد تأخیر روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی گفت که این روند از سوی تعدادی از افراطیون قومی و گروگان گرفته شده است. قرار بود روند توزیع تذکره‌های الکترونیک هفته گذشته آغاز شود، اما به دلیل مخالفت‌ها در شورای ملی افغانستان این روند به تأخیر افتاد. پلیس در پاکستان میگوید که یک بم موتر لاری پلیس را در شهر کویته هدف قرار داد که در آن 6 تن کشته شد و 17 نفر زخمی گردید. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند و گفتند که بمبگذار انتحاری یک کاروان پلیس را که از وظیفه برمیگشتند هدف قرار داد. سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد اظهارات وزیر دفاع پاکستان مبنی بر به تعلیق درآمدن همکاری استخباراتی پاکستان با ایالات متحده را رد کرد. خرم دستگیرخان وزیر دفاع پاکستان امروز تایید کرد که آن کشور همکاری استخباراتیش را با ایالات متحده به تعلیق درآورده است. وزیر دفاع پاکستان این نکته را امروز در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد اظهار داشت و گفت که پاکستان سایر تسهیلاتی را که در اختیار آمریکا قرار داده، آمریکا هنوز از آن کار گرفته میتواند، اما همکاری ها در عرصه استخباراتی و نیز در بخش دفاعی میان دو کشور به تعلیق درآورده شده است. قابل ذکر است که پس از به تعلیق درآمدن کمک های نظامی آمریکا و پاکستان، ایالات متحده هنوز هم میتواند تدارکات نظامی خود را از طریق پاکستان به افغانستان انتقال دهد. در خبر دیگر، مایک پومپیو رئیس اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا میگوید که پاکستان به دهشت‌افکنانی که ایالات متحده را تهدید می‌کنند پناهگاه امن فراهم می‌کند. پومپیو میگوید که استخبارات ایالات متحده از این ارزیابی حمایت می‌کند. او گفت که رئیس جمهور ترامپ به پاکستان واضح ساخت که ایالات متحده مایل از همکار پاکستان باشد، اما تأمین پناهگاه امن به دهشت‌افکنان باید متوقف شود. یک مرد جوان امروز کشته شد و 2 تن دیگر زمانی زخمی گردید که نیروهای حکومتی بر معترضان ضد هند در منطقه تحت مناقشه کشمیر گلوله‌باری کردند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
مقام ها گفتند که این حادثه در پی تبادله آتش اسلحه صورت گرفت که یک تن رو در آن جریان کشته شده بود. سربازان هندی ساحه جنوبی کوکرناگ را که شورشان در آنجا پنهان می شوند محاصره کرده اند. یک مقام ارشد پلیس گفت که سربازان یک تندرو را از پا در آوردند، اما کم از کم یک تن دیگر در حالی که حین نبرد مجروح شده بود فرار کرد. در حالی که جنگ شدید در گرفته است، اعتراضات ضد هندی در کوکرناگ و بعضی روستاهای همجوار در همبستگی با شورشان در جنگ با حاکمیت هند مشتعل شده است که باعث درگیری بین ساکنان با پرتاب سنگ و نیروهای حکومتی با شلیک اسلحه و گاز اشکاور گردیده است.
یک مرد 37 ساله سوری در آلمان به اتهامات ترویج گروه دولت اسلامی به دست آوردن راهنمایی‌های ساخت بم و سایر جرائم به طور رسمی متهم شد. این مرد این مطلب را سارنوالان امروز بیان کردند. این مرد که هویتش مشخص نشده است متهم است که ویدیوهایی را در رسانه‌های اجتماعی بین ماه جولای و دسامبر سال 2016 پست کرده است که در آن ویدیوها او حمایت از دولت اسلامی را تقاضا کرده است و تلاش کرده است تا برای آن گروه نیرو جلب و جذب کند. سارنوالان آلمانی گفتند که آنها پست دیگری را مورد ملاحظه قرار دادند که در آن یک مظنون کشتن ناهید حتار، نویسنده اردنی که منتقد برجسته دولت اسلامی بود، را تمجید می‌کرد. الکساندر بیدل، سارنوال آلمانی، گفت که اتهام اصلی یعنی جلب و جذب یا حمایت از سازمان دهشت‌افکنی خارجی مجازات تا 5 سال زندان دارد. صدر اعظم تونس به سرکوبی شورشیان بعد از اعتراضات خشونت‌بار به خاطر بلند رفتن قیام وعده کرد. در آن اعتراضات یک تن جان باخته است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
یک اعتراض کننده 45 ساله جان باخت، ده ها تن بازداشت شد و چندین منصوب پلیس در درگیری های اعتراضات در چندین منطقه طی روزهای یک شنبه و دو شنبه زخمی شدند. این رویدادها جنبش اعتراض سالهای 2010 و 2011 را یادآوری می کند که منجر به خلع رئیس جمهور دیکتاتور تونس از قدرت و برای افتادن قیام ها در سراسر کشورهای عرب شد. اقتصاد تونس از آن به بعد نابسامان شده است. یوسف شاهد، صدر اعظم تونس، امروز گفت اعتراضات شب هنگام نباید مظاهرات معمول پنداشته شود، بلکه اعمال خرابکاری، غارت و خشونت علیه شهروندان پنداشته شود و این کار غیر قابل قبول است.
اردوی سوریه اسرائیل را با پرتاب میزایل با هدف قرار دادن پسته‌هایی در نزدیک دمشق در موجی از سه حمله صبحگاهی روز سه‌شنبه متهم کرد. اردوی سوریه ادعا کرد که نیروی هوایی آن کشور یکی از جت‌های اسرائیل را هدف قرار داد و چندین میزایل را ساقط کرد. اردوی سوریه گفت که آن حملات باعث وارد کردن آسیب مادی شد. اردوی اسرائیل از اظهار نظر در مورد این رویداد خودداری کرد. رابرت مولر، تحقیق کننده ارشد آمریکا که روی هم آهنگی احتمالی میان کمپین مبارزات انتخابات ریاست رئیس جمهور ترامپ و روسیه تحقیق می‌کند، به قصر سفید اطلاع داد که امکان دارد او در یک بخشی از تحقیقات خود خواهان یک مصاحبه رو در رو با رئیس جمهور ترامپ شود. رسانه‌ها اواخر دیروز دوشنبه به نقل از منابع آگاه از موضوع گزارش دادند که تیم تحقیقاتی آقای مولر در مباحثات اخیر به وکیلان حقوقی ترامپ اطلاع دادند که درخواست این گفتگو در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت، ولی تاریخ و ترتیبات این ملاقات هنوز مشخص نشده است. از زمانی که محققان اتهاماتی را علیه اعضای سابق کمپین انتخاباتی آقای ترامپ مطرح کردند، تنش میان آقای مولر و رئیس جمهور ایالات متحده افزایش یافته است. قصر سفید تبانی با روسیه را در جریان انتخابات تکذیب می‌کند. و خبر آخر این که کره شمالی روی فرستادن یک هیئت در بازی‌های المپیک زمستانی که در کره جنوبی برگزار می‌شود توافق کرد. این توافق در حالی صورت گرفت که نماینده‌های دو کشور برای نخستین بار پس از دو سال امروز با هم رو در رو گفتگو کردند. هرچند اجندای این گفتگوها به ورزش محدود بود، ولی رهبران جهان این ملاقات را از نزدیک نظارت کردند تا کدام نشانه از کاهش تنش در شبه جزیره کره به چشم بخورد. گفتگو میان نماینده‌های دو کشور از سوی رهبر کره شمالی پیشنهاد شده بود. سئول همچنان تأیید کرد که کره شمالی خط تماس مستقیم نظامی در بخش غربی سرحد بین دو کشور را نیز از سر گرفته است. کره جنوبی در پاسخ اعلام کرد که تعاملات عادی نظامی بین دو طرف را از فردا دوباره آغاز خواهد کرد. کره شمالی همچنان پیشنهاد کرده است که راه ملاقات خانواده‌های جدا شده در دو کشور را نیز به گونه موقت باز خواهند کرد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه براتون برگزیدیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگه که برنامه 4 ساله امنیتی آماده شده و آوردن اصلاحات در پلیس شامل این برنامه است. رئیس جمهور افغانستان تاکید میکنه که پس از این هیچ سرباز و افسر پلیس به بنیاد فشار تبدیل و معرفی نخواهد شد، زیرا در گذشته افرادی که با واسطه و فشار معرفی شده بودند یا دزدی کرده و یا هم از سنگرها فرار کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از جلال میرزاد میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که پس از این مقامهای پلیس را زیر فشار معرفی نخواهد کرد و روند اصلاحات در پلیس افغانستان سلیقه‌ای نخواهد بود. آقای غنی در مراسم فراغت نزدیک به 450 افسر پلیس میگوید که امنیت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بر عهده پلیس این کشور خواهد بود.
اصلاحات از خاطر سلیقه نیست، اصلاحات از خاطر حفظ منافع ملی افغانستان. اگر پلیس اصلاح نباشه، معادن ما را استخراج کرده میتونه. اگر پلیس اصلاح نباشه، پروژه بزرگ ملی خود پیاده کرده میتونه.
پیش از این رئیس جمهور افغانستان وزارت داخله این کشور را قلب فساد دانسته بود، اما امروز وزیر داخله افغانستان میگوید که آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد در اولویت کارهایش قرار دارد.
متاسفانه در ما مطالعه که از وزارت داخله داشتم، در هر دوره که همکارای ما آمدن تشکیلات وزارت داخله به وضعی که به صورت اساسی و تخصصی و بنیادی اصلاح شوه، ساختارا به صورت متاسفانه سلیقوی به یک شکل از اشکال تحول کرده و تغییر کرده.
افغانستان لباره خدمت کن.
این افسران 4 سال در اکادمی پلیس افغانستان آموزش دیدند.
در دفاع و حراست از ارزش‌های اسلامی و ملی ایمان به هیچ گروه و هیچ کسی سرخم نخواهیم کرد و تسلیم نخواهیم شد.
رئیس جمهور افغانستان از اعضای شورای ملی این کشور خواست تا از بحر جابجایی نزدیکانشان به وزارت داخله نروند. او تاکید میکند که هرگاه چنین کار را انجام دادند، تصاویرشان به رسانه‌ها سپرده خواهد شد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، تطبیق نشدن قانون اساسی را در بسیاری موارد ناشی از ناتوانی، ناگزیری و محدودیت های موجود صدرای حکومت می داند. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت می شنویم.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در 14 سالگرد تجلیل از قانون اساسی روز سه‌شنبه سخنرانی میکرد، گفت که در بسیاری موارد قانون اساسی نقض شده است، اما گاه نهادهایی که در این مورد پژوهش میکنند زیاده روی میکنند. آقای دانش ادعای ایجاد تحریف در متن قانون اساسی را رد کرد و گفت این ادعاها پس از توشیح قانون اساسی آری از حقیقت است. آقای دانش در مورد جایگاه قانون اساسی گفت:
نه نقض قانون اساسی و نه عدم تطبیق برخی از احکام قانون اساسی و نه موافقتنامه سیاسی، هیچ کدام نباید از اعتبار و جایگاهی والای قانون اساسی بکاهد. هیچ کدام از این موارد به معنای لغو یا تعلیق و یا بی‌اعتبار شدن قانون اساسی نباید تلقی شد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که تعدیل قانون اساسی روند پیچیده است و اگر هر گروه و فرد می توانست قانون اساسی را تعدیل کند، ثبات کنونی در افغانستان وجود نمی داشت. او تلاش ها برای ایجاد دولت موقت و برگزاری لوی جرگه عنعنوی را جهت تعدیل قانون اساسی اقدام فراقانونی و کودتای خزنده و نرم خواند. به گفته وی اظهارات مبنی بر تفرقه افغانی قومی و دامن زدن به این پدیده نقض آشکار قانون اساسی است و سیاسیون و گروه‌های مختلف خواست تا از ابراز چنین اظهارات خودداری کنند. محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، اعتراف کرد که بی‌قانونی‌ها وجود دارد، اما تلاش‌های جدی برای تطبیق قانون نیز جریان دارد.
ما در پهلوی از اینکه نقض قوانین دیگر مورد رسیدگی قرار می‌گیریم، دلالت که اینا جرم هستند، مورد نقض قانون اساسی هم مورد بررسی و مورد رسیدگی قرار می‌گیره. هیچ کسی و هیچ مقام در افغانستان مسئولیت مطلق نداره. هیچ کسی و هیچ مقام در افغانستان واجب الاحترام و غیر مسئول نامه در قانون اساسی افغانستان. هر فرد در هر مقام در برابر قانون اساسی افغانستان و در برابر مردم افغانستان مسئول و جوابگو هست.
آقای حمیدی افزود که نبود زندانیان سیاسی، منع شکنجه و منع تبعیض در قانون اساسی از نکات برجسته این قانون است. در همین حال محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل تطبیق بر قانون اساسی برای آگاهی دهی از قانون اساسی تاکید ورزید.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با در نظر گرفتن شرایط موجوده در کشور مسئولیت خود را به پیش برده و با حوصله و تفاهم با ادارات دولتی و غیر دولتی و غیره مراجعی که در تطبیق قانون اساسی با مشکلات مواجه شده تماس مستقیم گرفته و با درک چالش های آنها همکاری خود را ابراز و با این رویه توانسته گراف تطبیق قانون اساسی را نسبی بالا ببرد.
این در حال است که روز گذشته آژانس خبری پژواک و انجمن حقوقدانان گزارش را در مورد نقض قانون اساسی در 14 سال گذشته منتشر کردند. بر بنیاد این گزارش در 14 سال گذشته از 162 ماده قانون اساسی 94 ماده آن نقض شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو
تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بامیان که با هزینه 11 میلیون و 700 هزار افغانی ساخته شده افتتاح شد. مقام های ریاست میگن که در سال جاری میلیون ها افغانی از برنامه تقدیر از اجرات خوبی وزارت در زمینه پروژه انکشافی در این ولایت به مصرف رسیده. ظفر بامیانی گزارش میده.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان اعلام کرد که در سال جاری خورشیدی حدود 80 میلیون افغانی از برنامه تقدیر از کارکرد خوب در ولایت بامیان در بخش پروژه های انکشافی به مصرف رسیده است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در مراسم گشایش تعمیر اداری ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان گفت:
همی ما شما در شرایطی قرار داریم که ایجگاه ما را جنگ، ناامنی و تروریزم که یکی از بخش‌های ازیر مواد مخدر تمویل میکنه ما را آرام نمیگذاره و ما مطمئن هستیم که مردم با دیانت شریف و با شهامت ولایت بامیان تا حال توانستن که کشت مواد مخدر در اینجا صورت نگیره، امنیت برقرار باشه. این مایه افتخار ماست. امیدوار از این هستیم که با الگو گرفتن از این مردم با شهامت ولایاتی که در اونجا مواد مخدر کشت میشه اونا هم با یک تقلید بسیار مثبت به این اقدام بکنن تا باشه نظام ما تقویه شوه.
خانم عظیمی فرهنگ مبارزه با مواد مخدر را در سطح این کشور پر اهمیت خوانده و گفت که همه مردم و خانواده ها باید علیه این پدیده مبارزه کنند. وزارت مبارزه با مواد مخدر در 10 سال اخیر ولایت بامیان را عاری از کشت کوکنار شناخته است و سالانه مبلغ 1 میلیون دلار آمریکایی را با عنوان پاداش به این ولایت میپردازد. آقا حسین نظری نیکپی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بامیان گفت: هنوز هم افزایش آمار معتادین، بازگشت کشت کوکنار، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در ولایت بامیان از نگرانی های عمده آنان است. آقای نیکپی افزود:
قرار است فاز جدید پروژه انکشاف معیشت بدیل شروع شود که به صورت امتحانی ولسوالی یکاولنگ و مرکز بامیان تحت پوشش گرفته، بیشتر در بخش تقویه مالداری و زراعت کار می شود. افزایش معتادین یکی از نگرانی ماست، بازگشت کشت دیگر نگرانی ماست، قاچاق هم همچنان نگرانی ماست. اما ما باورمند به این هستیم که میتونیم کنترل کنیم وضعیت را.
مقامات تایید کردند به دلیل اینکه در بامیان مواد مخدر کشت و تولید نمی شود، طالبان و گروه های مافیایی از عاید آن محرومند. اما از ترانزیت و قاچاق مواد مخدر شمال به جنوب و برعکس آن از مسیر بامیان شبکه های مافیایی مواد مخدر سود می برند. در سالهای اخیر سروی دقیقی از آمار معتادین در ولایت بامیان انجام نشده است، اما 3 سال قبل ریاست مبارزه علیه مواد مخدر آمار معتادین در این ولایت را بیش از 50,000 نفر اعلام کرده بود. عبدالرحمن شیدانی نماینده مردم بامیان در ولسی جرگه گفت:
علما از متنفذین، از بزرگهای این ولایت که کشت کردن کوکنار به نفع مردم ما نیست، این مردم نه گفتند. تا امروز الحمدلله این افتخار شامل همه بامیانی های عزیز ما است.
اما باشندگان ولایت بامیان کارکردهای حکومت مرکزی را در این ولایت اندک خوانده و به این باورند با آنکه در این ولایت مردم کوکنار کشت نمی کنند، اما در زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم کار چندان صورت نگرفته است. باشندگان این ولایت از حکومت می خواهند تا در زمینه کاهش آمار معتادین، ایجاد شفاخانه حوزوی تداوی معتادین و بهبود وضعیت زندگی مردم حکومت توجه جدی کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. بودجه ملی افغانستان بر سال مالی 1397 خورشیدی از سوی وزارت مالیه بر منظوری و تایید به پارلمان ارسال شده بود که یک بار دیگر از طرف ولسی جرگه رد شد. نمایندگان مردم در مجلس دلیل ردی بودجه را عدم توازن در بودجه ملی و همچنان حذف برخی پروژه انکشافی برخی ولایات دانستند. جزئیات عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
بودجه ملی افغانستان برای سال مالی 1397 خورشیدی که یک بار در ولسی جرگه رد شده است هنوز سرنوشت نامعلوم دارد. شماری از وکلا دلایل رد بودجه ملی از سوی مجلس را عدم رعایت اصل توازن و عدالت اجتماعی خوانده میگویند که اگر تغییرات لازم وارد نشود باز هم مجلس این بودجه را رد خواهد کرد. حاجی سخی مشوانی نماینده مردم کنر میگوید که در تهی این بودجه عدالت زیر پا شده است و به ولایات مرزی و محروم اصلا توجه نشده.
دی تمنگ ملی بودجه ده شو ولی واغه ولایتونه چی سرحدی ولایتونه دی؟
ما به این بودجه بودجه ملی گفته نمید. با ولایت سرحدی و همیشه محروم اصلا توجه نشده است. در ولایت کنر ما برخی پروژه ها از 3 سال بدین سو شامل بودجه بودند، مگر تا کنون مراحل سروی و دیزاین آن تکمیل نشده و کنون در بودجه سال مالی روان کلن از فیرس بیرون ساخته شدند. عبدالولی نیازی نماینده مردم بدخشان میگوید این بودجه با سلیقه خاص و اهداف خاص در وزارت مالیه ترتیب شده است که وی به عنوان نماینده مردم نمیتواند به این بودجه غیر متوازن رای تایید بدهد.
پروژه های سال گذشته ای که به دلیل سلیقه و مصلحت وزارت مالیه از لیست بودجه سال مالی 97 در حال حذف است قابل قبول نیست و بودجه غیر علمی، غیر معیاری، غیر متوازن، ظالمانه و برخلاف منافع ملی افغانستان ترتیب شده.
کمال ناصر اصولی وکیل ولایت خوست میگوید که پروژه های انکشافی ولایت خوست فقط در روی کاغذ میباشند و وزارت مالیه فریب میدهد.
عوزموک خلق تا انکشافی پروژه نپلی کیگی؟
از جمله ده ها مورد قابل اعتراضی که وکلای مطرح میکنند بیرون ساختن پروژه های سرک های دیهاتی از سند بودجه میباشد که وکلا این مسئله را تبعیض آشکار و مخالف ماده 22 قانون اساسی کشور میدانند. غلام حسین ناصری نماینده مردم میدان وردک در مورد چنین گفت:
سرک های دیهاتی را وقتی از سند بودجه شما عوض کنین دقیقاً 180 سال 85 درصد کل مردم افغانستان به طرف عمق محرومیت و دربدری و آوارگی میبرین و برخلاف مصالح ملی است. این سند بودجه هرگز قابل قبول نیست.
اما اجمل حمید ابراهیمزی سخنگوی وزارت مالی افغانستان مدعی است که بودجه ملی سال 1397 خورشیدی با توجه به اصل توازن و موثریت پروژه ها و برنامه ها بر اساس معیارهای جهانی و نیازمندی های واقعی مردم افغانستان ساخته شدند.
ما از توازن بودجه ملی افغانستان، از موثریت بودجه ملی افغانستان، از مثمریت از او و از اینکه ما بودجه را من حیث وسیله تغییر در زندگی مردم افغانستان، من حیث وسیله تغییر در رشد اقتصادی افغانستان استفاده میکنیم، از اطمینان میدیم.
اما تحلیلگران مسائل اقتصادی این جنجال بودجه در پارلمان را ناشی از عدم درک درست از بودجه ملی پنداشته میگویند که برخی اعضای مجلس به این عقیده هستند که توازن در بودجه ملی به معنای بودجه مساوی است، در حالی که قضیه چنین نیست. معنای بودجه متوازن مساوی است با بودجه متناسب که منطقه و یا ساحه‌ای که پروژه ها تطبیق می شود قابلیت جذب بودجه را داشته باشد. سید مسعود استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل جنجال بر سر بودجه ملی در پارلمان را بیشتر سیاسی و برخواسته از درک نادرست از تکنیک بودجه خواند و گفت:
همه حرفها نیست که کاملا اشتباه میز باشه، ولی بسیاری از حرفهایی که دوستای ما وکلایی که میزنن نسبت ندانستن تکنیک بودجه و نسبت ندانستن قدرت جذب نمو منطقی که اینا میخواین که بودجه بیاره و نسبت یک مقایسه بهره‌وری که وزارت مالیه انجام داده درخت به این درست نیست. در تعداد از موارد به خصوص در بامیان کاملا اینا موافق با این هستم که در بامیان جفا صورت گرفته.
برداشت عمومی وکلای مردم در ولسی جرگه از بودجه ملی سال 1397 خورشیدی این است که با تصویب این بودجه مناطق محروم محرومتر و مناطق انکشاف یافته‌تر خواهد شد که در فرجام فاصله میان حکومت و مردم را افزایش خواهد داد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
مانم توجه کنین به آخرین گزارش. سفارت ایالات متحده امریکا در اسلام آباد اظهارات وزیر دفاع پاکستان مبنی به تعلیق در آمدن همکاری استخباراتی پاکستان با ایالات متحده امریکا رد کرد. قبل بری خرم دستگیر خان وزیر دفاع پاکستان امروز گفت که کشور همکاری استخباراتی خود با ایالات متحده به تعلیق در آورده. در رابطه گزارش داریم که فواد لامی تقدیم میکنه.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید آمریکا و پاکستان واضح ساخته که اگر میخواهد صدها میلیون دلار کمک نظامی واشنگتن را به دست آورد چه کاری باید انجام دهد. دگروال راب مننگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز دوشنبه گفت ایالات متحده گام‌های مشخص و محکمی را که پاکستان میتواند بردارد به آن کشور بیان داشته است. ما آماده ایم تا در عرصه مبارزه بدون تفکیک با گروه‌های دهشت افغان با پاکستان کار کنیم. ما با گفتگوهای خصوصی با پاکستان ادامه خواهیم داد. سخنگوی پنتاگون همچنان گفت که رهبران گروه طالبان و شبکه حقانی و نیز طراحان حملاتشان دیگر نباید قادر باشند که از خاک پاکستان فعالیت کنند و یا در آنجا پناهگاه داشته باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته روند پرداخت حدود 900 میلیون دلار به پاکستان را به تعلیق درآورد و دلیل آن را کار ناکافی پاکستان در از بین بردن پایگاه‌های طالبان افغان و شبکه حقانی عنوان کرد. افزون بر این کمک تجهیزات نظامی به ارزش 1 میلیارد دلار نیز تحت سوال قرار گرفته است. مایک پامپئو رئیس استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید که طبق اطلاعات آنان پاکستان هنوز هم به دهشت افغانان پناه می‌دهد.
از لحاظ استخباراتی برایتان بگویم از دیدگاه ما پاکستان هنوز هم در داخل آن کشور برای تروریستانی که به ایالات متحده خطر پیش میکنند پناهگاه امن فراهم می آورد. ما سعی میکنیم تا پاکستانی ها را آگاه سازیم که این وضعیت دیگر قابل قبول نیست و کمک ها نیز مشروط شده است. با آنها فرصت داده ایم اگر مشکل حل شود خوشحالیم که شریک پاکستان باشیم، اما اگر مشکل را حل نکنند در آن صورت ما برای حفظ آمریکا اقدام خواهیم کرد.
رئیس CIA اخیراً طی سخنانش در یک برنامه تلویزیونی CBS ادعاهای رئیس جمهور ترامپ در خصوص پاکستان را تصدیق کرد و آن را سخن آخر خواند.
رئیس جمهور بسیار واضح گفت که او از پاکستان می خواهد تا دیگر یک پناهگاه امن برای دهشت افغانان نباشد که به ایالات متحده تهدید پیش می کنند. آخر سخن همین است.
اما در همین حال یک محکمه پاکستان دیروز حکم رهایی صوفی محمد یک روحانی تندرو ضد آمریکا را صادر کرد. صوفی محمد پس از تهاجم آمریکا بر افغانستان در سال 2001 همراه با هزاران جنگجوی داوطلب به افغانستان رفته بود تا با طالبان کمک کند تا علیه آمریکایی‌ها بجنگند. او خسار ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی است و سال 2009 بدین سو زندانی بود. از سوی دیگر یک گزارش تازه حضور گسترده و هشدار دهنده گروه دولت اسلامی یا داعش را در پاکستان مستندسازی کرده است. در گزارش سالانه اینستیتوت مستقل مطالعات صلح پاکستان آمده است که تحریک طالبان پاکستان و شاخه های آن هنوز هم تهدیدی جدی برای پاکستان بوده و مسئول 58% حملات در آن کشور است. این گزارش حاکی از فعالیت فزاینده داعش در ایالت های بلوچستان و سند است.
ای بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. دوستان عزیز، پس از چند لحظه دیگه شما بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی امی امواج میتونین دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.